بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحياة والدافع جيشات الأباطيل والدامغ سولات الأضاليل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين ولا أنسي من نور على النور في تخيا والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على من لم يقر بولايته أو قاس غيرهم بهم أو عد نفسه في إعدادهم أبدا العابدين ودهر الداهرين گم اگر کسی نمیرسید بیاد حضرت ایدیشو به منزل او میفرستاد. یا صاحب الزمان، امام رضای زمان ما شما اید آقا، میشه شما ایدی ندید؟ شب عید قدیر باورمون نمیاد. گو از کجا کایم کنار راهم تماشا کنم چرا از کوچه ای بیام که من افتاده ام بخاک تا سر نسار خاک کف پا کنم چرا بعد. فقد قال الحكيم جل جلاله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما.
خداوند همه ما رو رحمت فرماید در این شب رحمت، صلواتی قرا به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید. خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در دل توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید. خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیرالمؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام رو هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور آن بزرگوار رو برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید. یکی از گناهان کبیر دروغه و تهمت قسمی از دروغه، یعنی انسان نسبتی به کسی بزند که در او نباشد، این قسمی از دروغه و دروغ همه اقسامش حرامه. یکی از دروغهای بزرگ و شاخداری که امروز به عنوان یک سخن راست تلقی شده است و بعضی باورشون اومده و امشب میخوام به تحلیل مختصر اون سخن بپردازم، این است که بین ما و اهل سنت هیچ اختلاف اساسی وجود نداره. این از دروغهای بسیار شاخدار دنیاست. یعنی الان که من چند نمونه از اختلافات رو عرض کنم، خواهید دید که اختلافات اساسی چقدر زیاده بین ما. بعد راجع به اساسی در این اختلاف در مسئله امامت به مناسبت شب قدیر از قرآن میخوام صحبت کنم. در این حال اگر در این بحث پر اهمیت برای کسی از دوستان خصوصا جوانان مجلس شبهه و سؤالی پیش بیاد، تقاضا میکنم هرچه سریعتر مراجعه کنن و پاسخ سؤالشون رو بگیرن، برای اینکه مسئله اساسی ترین مسئله اعتقادی است در بعد امامت. خب ما اصول اعتقادیمون 5 تاست دیگه: توحید، بله، عدل، نبوت، امامت و معاد. اهل سنت در تمام اینها با ما اختلاف دارن، اما در توحید صحیح مسلم یکی از صحاح سته اهل سنت و از معتبرترین کتاب‌های سنیاس. در همون صحیح مسلم جلد سوم مراجعه کنید، در صفحه 15 بخشی دارد به نام باب و رؤیت الله تعالی فی الاخره، یعنی خدای متعال در آخرت دیده می شود، نه با چشم دل، با چشم سر، چون با چشم دل همه مؤمنین در دنیا هم می بینن، اما اونا میخوان بگن در قیامت دیده میشه فقط هم برای مؤمنین. خدای متعال خودش رو نشون میدهد برای مؤمنین و مؤمنین خدا رو میبینن. اما شیعه برخلاف این معتقده. صاحب این قبر مقدس ابوالحسن الرضا سلام الله علیه فرمود خدا لعنت کند کسی را که بگوید خدا دیده میشود در خواب یا در بیداری، در دنیا یا در آخرت. به اعتقاد شیعه خدا قابل دیدن نیست. اهل سنت اتفاق نظر دارند که خدا قابل دیدن است. اگر کسی خدایی را بپرستد که قابل دیدن است، خدای غیر واقعی را پرستیده است، یعنی خدایی که در دنیا وجود ندارد. کسی با این توحید و با این خداشناسی اگر نماز بخونه، روزه بگیره، خیلی بجاست که بگیم نماز او غلط خواهد بود، روزه او مقبول نخواهد بود، چون خدایی را میپرستد که جسم است و خدای جسمانی در عالم وجود ندارد. این اختلاف اول. اختلافات زیاد تون تون میخوام فهرست بگم. اختلاف دوم درباره عدل، عده‌ای از اهل سنت که خیلی زیادن یعنی اشاعره معتقدن حسن و قبح اشیاء و امور به درک عقل نیست، عقل نمیتواند تشخیص دهد خوب چیه بد چیه، بنابراین شما خیالت میرسه که خیلی بده که خدا پیغمبر را به جهنم ببره و یزید را به بهشت، شیطان را به بهشت، نه، هر کار خدا بکنه همون خوبه، ظلم و عدل معنا ندارد. خدای متعال اگر پیغمبر را به جهنم ببره هیچ اشکال نداره، اگر شیطان را هم به بهشت ببره اشکالی نداره. ما معتقدیم عقل درک میکند خوبی و بدی اشیاء را و خدا خودش این عقل را قرار داده از در نهاد ما تا خوب و بد رو تشخیص بدیم، خودش به ما یاد داده، یعنی به عقل ما یاد داده این خوبه و این بده. خود خدایی که به عقل یاد داده خوب چیه بد چیه نمیاد برخلاف احکامی که خودش به عقل داده عمل بکنه. اینم اختلاف دوم. آمدیم به مسئله نبوت. ما معتقدیم 124,000 پیغمبر همه معصومند، از روز اول عمرشون تا آخر عمر اگر معصوم نباشند دلیلی ندارد که اونها از دیگران برتر باشند و اونها فیض حق رو بگیرن، وحی الهی رو بگیرن و به دیگران برسونن. جناب عالی هم اشتباه میکنی، بنده هم خطا میکنم، پیغمبرم خطا میکنه، چرا او پیغمبر بر من باشه خب من پیغمبر بر او باشم؟ برای این که پیغمبران امتیاز داشته باشند تا بتوانند پیغمبر شوند و واسطه وحی و واسطه فیض شوند بین خالق و خلق، باید معصوم باشند تا مردم به گفته اونها اعتماد پیدا کنند و سخن اونها رو بپذیرند. تمام انبیا معصومند از اول عمر تا آخر عمر. اما سنیا، آیانی که اهل تحقیقن به کتاب تنزیه الانبیا تألیف سید مرتضی علم الهدى علی الله مقامه الشریف مراجعه کنند، شاگرد شیخ مفید، عجیبه. اول که اقوال اهل سنت را درباره اسمت انبیا نقل میکنه، شاید برای آیان باور کردنی نباشه، میفرماید بسیاری از اهل سنت معتقدن اگر پیغمبر اشتباه بکنه اشکال نداره. یه عده بالاتر رفتن میگن اگر گناه هم بکنه اشکال نداره به شرطی که گناه صغیره باشه. یه عده بالاتر رفتن گفتن اگر گناه کبیره هم بکنه اشکال نداره. یه عده بالاتر رفتن گفتن اگر به حد کفر هم برسه اشکال نداره. من نمیفهمم پیغمبر یه کافره، چجور پیغمبریه؟ آمدیم به امامت. ما معتقدیم که مهمترین اختلاف بین امت مسئله امامت و شهرستانی در الملل و النهل تصریح کرده اعظم خلاف بین الامه خلاف الامامه، بزرگترین اختلافی که از روز اول تا الان در میان امت واقع شده است اختلاف در باره امامت. ما شیعه اثنا عشریه معتقدیم که امامت دنباله نبوت است، یعنی همون جوری که پیغمبر لازم است برای اینکه مردم احکام خدا رو بدانند، امام هم لازم است تا مردم احکام خدا رو بدانند. و همون جور که پیغمبر حجت خدا در روی زمین است و اگر او نباشد مردم نمیتوانند بندگی کنند و وقتی مردم بندگی نکردند باید هلاک شوند و رزق و روزی اونها باید قطع شود، امام هم حجت الله است، به برکت او مردم آداب بندگی یاد میگیرند و اگر او نباشد مردم قادر به بندگی نیستن، خود به خود زمین اهل خود رو فرو خواهد بود. ما امام را حجت الله میدانیم مثل پیغمبر، امام را ولی الله میدانیم مثل پیغمبر، امام را خلیفت الله میدانیم مثل پیغمبر، امام را نور الله میدانیم مثل پیغمبر، امام را صفوت الله و برگزیده خدا میدانیم مثل پیغمبر. تا آخر فقط مقام نبوت یک مقامه، مقام امامت یک مقام دیگه. یعنی مقام نبوت مقام است که بهش وحی میشود، ولی امام کسی نیست که بهش وحی بشه. اون وقت معتقدیم که خدای متعال این امام را باید تعیین بکند و پیغمبر هم به مردم معرفی کنه. تعیین امام نه به عهده مردم نیست که بالاتر، حتی به عهده شخص پیغمبر نیست و پیغمبر هم حق ندارد از پیش خودش امامی تعیین کنه، چون امامت منصب الهی است، تعیینش هم با خداست و خدای متعال 12 امام تعیین فرموده است و پیغمبر خدا نام اونها رو برده. مرحوم شیخ حر عاملی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب شریفشون اثبات الهدا باب 9 که بخشی از این باب در جلد 2 و بخش دیگه هم در جلد 3 اثبات الهدا آمده،
در یک باب مفصلی روایات فراوانی که از صدها روایت می‌گذرد از پیغمبر خدا نقل فرموده راجع به اسامی ائمه اثنا عشر و قندوزی حنفی در ینابیع الموده در فصل 70 یک فصلی دارد برای تعیین نام ائمه 12 گانه. با اینکه سنی ابن شاذان قمی در مئات منقبه از طرق متعدده از اهل سنت اسامی این بزرگواران رو نقل کرده. داوود رقی خدمت امام صادق آمد، حضرت دید مضطرب است، فرمود داوود چه شده؟ گفت آقا پیش زید بودم. خب زید پسر زین العابدین بود و برادر باقر العلوم و عموی امام صادق و او دعوه سیف داشت، یعنی قیام کرده بود با شمشیر و میخواست یه عده از اصحاب امام صادق را دور خودش جمع کنه و قیامش رو گسترش دهد. امام صادق هم مردم رو نهی میکرد از اینکه از زید پیروی کنند و میفرمود هر امری وقتی دارد و وقتش وقتی به سر آمد تمام می شود و اگر ملک بنی امیه یا بنی العباس وقتش و اجلش به سر نیامده باشد از جا کندن کوه‌ها آسان‌تر است تا یک روز از مدت ملک و سلطنت بنی امیه یا بنی العباس کم کردن. بنابراین نه می فرمود داوود رفته بود پیش زید و یه قدری سخنان زید راجع به اینکه امام باید شمشیر به دست بگیرد و قیام کند در او اثر کرده بود و یه کمکی در باره امامت امام صادق دچار شبهه شده بود. وقتی آمد خدمت امام صادق و حضرت دید داوود مضطرب و متزلزل شده، به غلامش فرمود یه قدری خرما بیاورد. غلام رفت طبقی خرما آورد، در محضر حضرت گذاشت. حضرت دانه خرما برداشت، میل فرمود، بعد داد دانه دیگه ای داد به عرض و داوود. داوود هم خورد، هسته رو گرفت. حضرت هسته تازه از دهان در آمده را در زمین کاش، به دست مبارک خاک بالاش ریخت. درخت رویید، بزرگ شد، برداد. به داوود فرمود داوود از خرمای این درخت بخور. از خرمای تازه رویده میل کرد، فرمود هسته رو من بده. هسته رو گرفت، پوسته نازکی روی هسته بود. حضرت فرمود باز کن و بخوان. دید روی پوسته نوشته ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلک الدین القیم. همین جور تا آخر آیه خدای متعال ماه‌ها را 12 قرار داده است. 4 از اینها ماه‌های حرامند و اینها در باطن قرآن اشاره است به ائمه 12 گانه و اون ماه‌های حرام اشاره است به اون 4 امامی که نام مقدسشون علی است، علی امیرالمؤمنین، علی ابن الحسین زین العابدین، علی ابن محمد امام هادی سلام الله علیه. و علی ابن موسی رضا صاحب این قبر مقدس و مطهر. این 4 علی منها اربعه حرم. بعد حضرت همون زیرش نگاه کن، دید نوشته علی و الحسن و الحسین و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و الحسن و الحجت ابن الحسن. فهمود این 12 نفر امام از طرف خدا، هر کس تونست هست خرما در زمین بکارد و نام ائمه از طرف خدا امامت دارد، از میان پوسته‌ای که روی هسته خرماست در آورد امامتش رو قبول کن. گور شمشیر رو نخور، امامت به دست خداست، شمشیر در دست همه است. این اعتقاد ماست در باره امامت. و اما اهل سنت میگن نه خدا امامی معین کرده و نه پیغمبر امامی معرفی کرده. مردم خودشون جمع شدن در سقیفه امام درست کردن. او یکی بعدی هم وصیت کرد بعد از من کی باشه، او یکی دیگه هم شورا معین کرد گفت انتخاب کنی، یکی سومی رو هم کشتن. مردم خودشون آمدن با امیرالمومنین بیعت کردن، بعد یکی چهارمی از شام سر بلند کرد و قد علم کرد و ادعا کرد که من همه کار هستم، بعد برای پسرش بیعت گرفت و همینجوری هر کس آمد در رأس کار بهش گفتن امام و اولی الامر. با اینکه قرآن فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم از ائمه ما نقل کرده اند. حتی سنی ها روایت کردن که جابر از پیغمبر سوال کرد که اولی الامر کیانند، فرمود 12 نفرند، نه یک نفر کم و نه یک نفر زیاد. اینم اعتقاد ما درباره امامت به اعتقاد اونها. آمدیم به معاد. اعتقاد ما درباره معاد این است که خدای متعال همون جور که گفتیم نه در دنیا دیده می شود و نه در آخرت. یکی از اختلافات ما درباره معاد اینه که سنی‌ها میگن خدای متعال فردای قیامت که می شود روایت در صحیح بخاری است. اونجا نقل کرده که پیغمبر خدا فرموده وقتی قیامت میشه مردم را که در جهنم میندازن جا کم میاد، جهنم تنگه، اون وقت جهنم داد میزنه خدا خفه شدم، خدا خودش میاد در میان محشر و ساق پاشو بالا میزنه، پاشو دو نزدیک زانو توی جهنم میکنه، یک فشار روی سر جهنمیا بیچاره ها میده، یادشون در میاد، مثل کلمن که میخوان یخگیریش کنی، یک تکون میده همه میدن تو، بالا همدیگه میریزن، بعد باقی افراد را در جهنم جای میدهد. این همه اعتقاد اونها. بعدم میگن وقتی حساب ها خلاص شد خدا سوار خرش میشود و میاد در میان محشر یک چرخ میزند، بعدم میگه دیدی به حساب همه رسیدگی کردم. اون وقت اگر کسی بگه بین ما و اهل سنت اختلاف اساسی وجود ندارد، آیا مرتکب کبیرترین گناهان نشده است؟ آیا بزرگترین دروغ را در جهان هستی نگفته است؟ آیا بزرگترین تهمت و افترا را نزده؟ ما اختلافاتمون بیش از یه حرف است. من 4 تاشو گفتم و الا اگر بنا باشه به ذکر اختلافات در مسائل اعتقادی و فروع عملی بیش از این حرف ها وقت میگیره، عرض کردم میخواستم فقط روشن بشید و این مطلب رو بدانید که آقا ما حرفمون چیز دیگه است. امشب شب عید قدیره، پیغمبر خدا در قدیر خم فقط برای امیرالمؤمنین علی سلام الله علیه بیعت نگرفت از مردم. خطبه قدیر پیغمبر رو بخوانید، انشاءالله در جلسه فردا مفصل راجع به این مطلب صحبت بکنم از بعد خطبه قدیر. امشب میخوام راجع به این جهت، یعنی امامت 12 امام، از قرآن صحبت کنم. پیغمبر برای امامت 12 امام از مردم بیعت گرفت و 3 بار نام مقدس حضرت مهدی آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف رو در این خطبه مقدس برده است و برای 12 امام از مردم بیعت گرفته. ممکنه شما از ما سوال بکنید آقا میشه شما از قرآن اثبات کنید که 12 امام شیعه امامند؟ اگر خاطر مبارک آیون باشه، ظهر 21 ماه رمضان، نه شب 22 راجع به این موضوع سخن گفتم که نام امیرالمؤمنین علی کجای قرآنه و 3 جواب دادم. در یکی از جوابها ثابت کردم که بیش از 3000 جا خدای متعال نام امیرالمؤمنین علی را در قرآن برده. به اونجا مراجعه کنید به حرفایی که اونجا گفته ایم. امشب میخوام راجع به این که 12 امام کجای قرآن مطرح شده ام صحبت کنم. یه وقت است که میخواییم آیات قرآن را با توجه به روایاتی که سنی و شیعه از پیغمبر نقل کرده اند بررسی کنیم، که خیلی کار آسونه. همین الان بنده چند کتاب از شیعه و سنی آدرس میدم، یک کتاب که روایات طرفین رو جمع کرده است آدرس میدم و بعد هم شما خودتون مراجعه کنید. یعنی یک حدیث در زیر این آیه، 2 حدیث، 3 حدیث، 10 حدیث، 40 حدیث در زیر این آیه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، ای مؤمنین تقوا داشته باشید و از صادقین جدا نشوید و با اونها باشید. نفرموده جزء صادقین باشید یعنی راست بگید، فرموده با صادقین باشید. معلوم میشه صادقین یه عده مشخصی هستند، به مردم دارن میگن با اینا باشین. خب مسلمان های صدر اول اونم در مدینه همه عرب بودن و قرآن به زبان اونهاست، میفهمن خدا چی داره میگه. اومدن میشه به پیغمبر، یا رسول الله این صادقین کیانن که قرآن به همه مسلمان ها امر کرده است با اینها باشید و از اینها جدا نشوید؟ روایات رو مکرر نقل کرده و متعدد، به کتاب غایة المرام بهرانی مراجعه کنید، از طریق شیعه و سنی نقل کرده است، به شواهد و تنزیل حاکم حسکانی ابوالقاسم حاکم حسکانی سنیش مراجعه کنید، به نظر الابرار بدخشی مراجعه کنید که سنیست، بله به اللوام اون نورانیه فی اسماء علی و اهل بیت القرآنیه سید بهرانی مراجعه کنید که شیعه است و از طریق شیعه نقل کرده، به تفسیر برهان مراجعه کنید مال همین سید بهرانی، به تعبیر الآیات الظاهره فی فضائل العده الطاهره مال شرف الدین قرن دهم مراجعه کنید. نگاه کنید شیعه و سنی از پیغمبر نقل کرده اند که پیغمبر فرمود صادقینی که در این آیه خدا فرموده است همه مؤمنین باید با اونها باشند، علی جن و اهل بیت المعصومون صلوات الله علیهم اجمعین. این راجع به آیاتی که انسان بخواد با استفاده از روایات امامت 12 امام رو اثبات بکنه. این خیلی ساده است. اما سخن امشب ما با کسانی است که میگن ما با روایات کار نداریم. بله آقا، ما از خود قرآن میخواییم ثابت کنیم که 12 امام شیعه امامن. میدونیم امشب میخواییم به لطف امیرالمؤمنین از قرآن امامت 12 امام رو بکشیم بیرون. دو تا آیه الان من میخونم، ترجمه میکنم. این که دارم اینجوری حرف میزنم مطلب طولانی، مطلب علمی و استدلالی، مجبورم رؤوس مطالب رو تقدیم کنم. تقاضا میکنم آیان بس لطف کنن و حواسشون رو کاملا به مطلب جمع کنن که عقب نمانن، برای اینکه مطالب سلسله وار به هم متصل و پیچیده است. این دو آیه رو من ترجمه میکنم، کنار هم بگذارید ببینید چی از توش در میاد. آیه اول: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین یا عهدی الظالمین. دو رقم قرائت شده. خدای متعال ابراهیم را به یک کلماتی امتحان کرد. اون کلمات چیان محل بحث ما نیست. خدا از ابراهیم امتحان گرفته. بسیار خوب. آقای ابراهیم از این امتحانات موفق بیرون آمد. بله فاتمهن، تمام اونها را تمام کرد، یعنی کلمات را تا به آخر جواب داد و از امتحان موفق بیرون آمد. وقتی از امتحان موفق بیرون آمد، خدای متعال تاج امامت بر سر او گذاشت. ابراهیم عبدالله بود، خلیل الله بود، نبی الله بود، رسول الله بود، حالا میخواد به مقام امامت برسد که منصبیش الهی. خدای متعال بهش فرمود انی جاعلک للناس اماما، من میخوام تو رو بر مردم امام قرار بدم، بر گروهی از مردم یا بر تمامی مردم. للناس با الف بنام، یعنی همه مردم. ابراهیم شد امام بر همه مردم. تمام. درخواستی کرد، قال و من ذریتی، خدایا از فرزندان من هم کسی رو امام قرار میدهی؟ جواب: خدا نفرمود آری، نفرمود خیر. یک عده ای رو فرمود اصلا امید به اینها نداشته باش که اینها امام بشن. نتیجه یک عده دیگه میمونن. اون عده دیگه تکلیفش چیه؟ با یک کلمه اونها رو هم جواب داد. فرمود لا ینال عهدی از ظالمین، اولا عهد من به ظالمین نمیرسه. امامت عهد منه، امامت پیمانی است که من با بندگانم میبندم. هر کیو من امام قرار دادم امام میشود، نه هر کی رو مردم انتخاب بکنند. این عهد را من با ظالمین نمیبندم. یعنی ابراهیم اگر کسی از فرزندان تو بود، از ذریه تو بود، ولی ظالم و ستمگر بود، او به امامت نخواهد رسید. ظلم چیه؟ یکی از اقسام ظلم که خود قرآن معین کرده اینه: یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم بزرگه. اگر کسی یک روز در عمرش بت پرستیده باشد مشرک است، و مشرک ظالم است، و ظالم هر چند از اولاد ابراهیم باشه هیچ وقت امامت بهش نمیرسه. به من دقت کنید، امامت تنها به کسانی میرسه که اولا ظالم نباشند. سوال: اگر کسی از اولاد، خوب دقت کنید، اگر کسی از اولاد ابراهیم بود، ظالم هم نبود، قطعا به امامت میرسد خیر. چرا؟ چون امامت عهد الله هست، امامت پیمان الهی است. اگر خدا این پیمان رو با او ببندد به امامت میرسد. اگر بچه ابراهیم باشه، ظالم هم نباشه، در تمام عمرش هم ظلم نکرده باشد، در تمام عمرش هم برای بتی سجده نکرده باشد، ولی خدا با او عهد امامت رو نبسته باشد، امام نیست. از آیه ندیجه گرفتیم برای به امامت رسیدن سه چیز لازمه: اولا شخص امام از ذریه ابراهیم باشد، ثانیا ظالم نباشد، ثالثا خدا او را به امامت رسونده باشد. این آیه تمام شد. خب این در حقیقت یک بشارت ضمنی است به حضرت ابراهیم، یعنی بله من گروهی از فرزندان تو رو به امامت میرسونم، اما نه همه اونها. ظالمین مطلقا امید نداشته باشن، اونایی هم که آدمای خوبی هستن همشون نه، به یه عده هر کس که من این عهد را باش بستم امام خواهد بود. این یک مطلب. امیدوارم به همین مقدار آیه رو شرح کرده باشم. و آیان عزیز بعد لطف کرده باشن و این آیه رو دقت کرده باشن، چون در آیه بعد که میخوام بخورم و اساس مطلب و اساس استدلال من بر اون آیه مبتنیست روشن بشه. آیه دوم اینه. خب سوال، خدا وعده داد به حضرت ابراهیم، وعده زمینی، که من به گروهی از فرزندان تو به شرطی که عادل نباشند به اینها امامت میدم، به گروهی از فرزندان تو، نه به همه اونها. داد یا نه؟ وعده داد، امامت رو هم داد به یک عده از فرزندان ابراهیم یا نداد؟ قرآن میفرماید بله. اینجا سخن از خود ابراهیم بود. ابراهیم برای ذریه و آلش درخواست کرد، در یک آیه دیگه میفرماید بله ما به آل ابراهیم امامت دادیم. کدوم آیه؟ آیه رو میخوانم بعد میخوایم ببینیم آل ابراهیم که خدا بهشون امامت داده کیا. خوب دقت کنید، اگر به این بیان امشب من دقت کنید خواهید دید که احدی در جهان هستی قدرت ندارد بر این استدلال خدشه کند و بتواند رد کند صدق این آیه را به طور کامل بر 12 امام شیعه و 6 خاتم الانبیا. به احدی قابل اطلاق نیست. کدوم آیه؟ آیه که اول منبرم خوندم در سوره مبارکه نساء، ام یحسدون الناس، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ام یحسدون الناس علا ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکن عظیما. آیا مردم حسودیشون میاد اگر خدا به یک عده از بندگانش از فضل و بخششش چیزی عنایت کنه؟ اگر خدا به کسی مقام عنایت کرد باید دیگران حسودیشون بیاد؟ این تشر اول آیه برای چیه؟ اول آیه خدا با تشر حرف میزنه. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. اگر خدا به یک عده از بندگانش از روی فضل و کرم عنایت بکنه یه عده از مردم باید حسد ببرزن. خدا یا به کی عنایت کردی و کیا حسودیشون اومده؟ جواب، فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکن عظیما. ما به آل ابراهیم وعده‌ای که داده بودیم عمل کردیم، بهشون کتاب دادیم، بهشون حکمت دادیم، بهشون ملک عظیم دادیم. این آل ابراهیمی که آل ابراهیم، نه خود ابراهیم، خود ابراهیم را در اون آیه فرمود انی جاعلک للناس اماما، سخن از آل ابراهیمه. فقط آتینا آل ابراهیم، ما به آل ابراهیم کتاب دادیم، حکمت دادیم، ملک عظیم دادیم. سوال، ملک عظیم چیه؟ سوال دوم، آل ابراهیم که این ملک عظیم را حائز شده اند کیانند؟ سوال سوم، جوابش روشنه. علت مخالفت مردم با آل ابراهیم فقط حسد بود. خود قرآن میگه از او حسد هر چه کردن کردن. عنایت کنید. اما سوال اول که ملک عظیم یعنی چه؟ از شما میپرسم ملک در لغت به معنی چیه آقا؟ بله؟ سلطنت. حضرت سلیمان در خود قرآن ملک به معنای سلطنت و اختیارداری است. سلیمان حشمت الله از خدا درخواست کرد حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، خدا به من ملکی عنایت کن. ملک یعنی سلطنت، به من سلطنتی بده که به احدی نداده ای. سلطنتی خدا بهش داد. زبون پرنده ها رو میفهمید، زبان حیوانات رو میفهمید، زبان اجنه رو میفهمید، زبان وحوش رو میفهمید، زبان همه اینها رو میفهمید، زبان ماهیان رو میدانید و همه در خدمت او بودند. ملک یعنی سلطنت، ملک یعنی استیلا، ملک یعنی تسلط، ملک یعنی چیرگی و غلبه بر اوضاع. این معنی ملکه. مالک هم یعنی پادشاه، ملک هم یعنی پادشاه. معلوم؟ خدا میفرماید ما به آل ابراهیم ملک عظیم دادیم. کدام یک از آل ابراهیم به حکومتی رسیده اند که اونقدر مهم باشه که خدا بگه حکومت عظیم؟ اولا از شما سوال میکنم، خدا میگه به آل ابراهیم ملک عظیم دادیم. خوب دقت کنید، اگر یک کسی سلطنت بر 10 نفر داشته باشه ملک اونهاست، پادشاه اونهاست. اگر کسی سلطنت بر یک شهر داشته باشه ملک اونهاست، اگر کسی سلطنت و حکومت بر یک کشور داشته باشه ملک اونهاست، اگر کسی سلطنت بر یک دنیا داشته باشه ملک اونهاست، از میان اینها یعنی سلطنت بر 10 نفر، بر یک شهر، بر یک کشور، بر همه دنیا، اگر قرار باشه به یکیش بگیم ملک عظیم، به کدوم باید گفت؟ بله؟ به همون سلطنت بر همه دنیا، یعنی سلطنت بر همه. میگه فلان کس واقعا ملک عظیم دارد، یعنی سلطان است بر شرق و غرب جهان، تمام مردم در تحت فرمان روایی او بسر میبرند. خدا میفرماید ما به آل ابراهیم نه فقط ملک دادیم، ملک عظیم دادیم. سوال: کدام یک از آل ابراهیم چنان سلطنتی پیدا کردند که شرق و غرب عالم در تحت تسلط اونها قرار گرفت؟
هیچ کس.
پس این ملک عظیمی که خدا داده چیه؟ جواب: خدا که به ابراهیم فرمود انی جاعلک للناس اماما، من تو رو بر مردم امام قرار دادم. امام یعنی کسی که اختیار مردم در دست اوست، اختیار جامعه به امر خدا در دست اوست. ابراهیم چند سال حکومت کرد؟ چند روز حکومت کرد؟ چند ساعت حکومت کرد؟ ولی امام بود. معلوم می شود امامت یک منصب الهی است، مثل طبابت. آقا دانشنامه عالی داره از پزشکی، یعنی آقا طبیبه، حق داره مطب باز کنه. حالا مردم این آقا رو نخواستن، استقبال نکردن، ایشان موقعیت ندیده مطب باز کنه، دیگه دکتر نیست. یا دکتری به مطب داشتن نیست، دکتری به سواد دکتریه، دکتری به مدرک داشتن پزشکیه، دکتری به همون دانشنامه عالیه که بهش میدن. اگر کسی اون دانشنامه را در اختیار داشت طبیب است، چه مطب داشته باشد چه نداشته باشه. امام در اعتقاد شیعه کسی است که مثل ابراهیم خلیل از سوی خدا مقام امامت داشته باشه، که مردم زیر بار برن که زیر بار نرن. یه صلواتی بر همت کنید. پس بنابراین امامتی که خدا به ابراهیم عنایت فرموده مقامی است الهی، چه مردم زیر بار برن چه مردم زیر بار نرن. یک کلمه دقت، و اون اینه: ابراهیم برای ذریه‌اش همین مقام تقاضا کرد. یعنی خدا مقام امامتی به فرزندان من بده که مثل من بر همه مردم امام باشن. خدا هم بهش و به یه عده‌ای خواهم داد. در این آیه هم می‌فرماید ما به آل ابراهیم همونو که وعده کرده بودیم ملک عظیم دادیم. پس این ملک عظیم عبارت است از مقام امامت و سلطنت و ریاست و استیلای بر همه مردم شرق و غرب عالم، نه اینکه خود حکومت در اختیار اینها قرار گرفته باشه. اگر مردم لیاقت داشته باشد آل ابراهیم حکومت رو به دست میگیرن، و اگر لیاقت نداشته باشد اونها امام هستن ولو در رأس کار نباشد، چنان که جدشون ابراهیم امام بود ولو در رأس هم قرار نگرفت. اینم روشن؟ تا اینجا نتیجه گرفتیم ملک عظیم همون امامتی است. ملک عظیم عبارت است از مقام امامت و سلطنت و ریاست و استیلای بر همه مردم شرق و غرب عالم، نه اینکه خود حکومت در اختیار اینها قرار گرفته باشه. اگر مردم لیاقت داشته باشد آل ابراهیم حکومت رو به دست میگیرن، و اگر لیاقت نداشته باشد اونها امام هستن ولو در رأس کار نباشد، چنان که جدشون ابراهیم امام بود ولو در رأس هم قرار نگرفت. اینم روشن؟ تا اینجا نتیجه گرفتیم ملک عظیم همون امامتی است که ابراهیم برای ذریه‌اش تقاضا کرد. خدا می‌فرماید ما ملک عظیم یعنی امامت مطلقه، امامت بر شرق و غرب عالم را به آل ابراهیم عنایت کردیم. امیدوارم خسته نشده باشید. رسیدم به انتهای مطلب و مقصد اصلی. تا اینجا فهمیدیم که ابراهیم امامت از سوی خدا پیدا کرد. این یک. ابراهیم برای ذریه‌اش همین مقام را که امامت بر همه مردم باشد تقاضا کرد. این دو. خدای متعال وعده زمینی داد که به ذریه و آل تو امامت میدهم، نه به همه، نه به ظالمین، به غیر از ظالمین، اونم اونی که من میخوام. پس امام سه شرط پیدا کرد: اول از ذریه ابراهیم باشد، دوم ظالم نباشد، سوم خدا بخواهد که او امام شود. مطلب بعد: خدای متعال در آیه دیگه می‌فرماید ما به آل ابراهیم امامت دادیم، ملک عظیم دادیم. سوال من اینه، ای آل ابراهیم کیا؟ آیا نیازی هست که اسم 12 امام شیعه در قرآن برده شده باشه؟ قرآن می‌فرماید ما به آل ابراهیم امامت دادیم. از شما می‌پرسم آل ابراهیم کیان؟ یعنی بگردی در میان عرب تمام قبائلی که به ابراهیم منتسبند، قریش، بنی هاشم، اینا همه، هر کس به ابراهیم منصوب میشه، ببینید چند نفر سراغ دارید که خدا به اونها امامت داده باشد، نه که خودشون دعوی امامت کرده باشند، نه که مردم اونها رو انتخاب کرده باشند، نه، اولا از آل ابراهیم باشد، ثانیاً در تمام عمر ظلم نکرده باشند، مشرک نبوده باشند، برای بتی سجده نکرده باشند، ثالثاً خدا بهشون امامت داده باشه. چند نفر سراغ داریم؟ اول کسی که ادعای امامت کرد ابوبکر بود. ابوبکر مدعی بود که از طرف خدا امامم. بله؟ نامه نوشت برای باباش، برای پدرش ابی قحافه. طبرسی هم در احتجاج نامه رو نقل کرده و آقا بیایید به من ایمان بیارید، بیعت کنید به من. بالای نامش نوشت از طرف خلیفه رسول الله ابوبکر به سوی پدرش ابی قحافه. اما با مردم جمع شدند و مرا برای خلافت پسندیدند و مرا در رأس امور قرار دادن، بنابراین من امروز خلیفت الله در روی زمین هستم. مردم انتخابش کردن، میگه من خلیفه خدا. نامه رو آورد، قاصد داد به بابای ابوبکر. دقیقاً این نامه رو نگاه کرد، به این قاصد گفت چرا مردم با علی بیعت نکردن؟ گفت ابوبکر سنش بیشتر بود. گفت هم تو خیلی خری، هم پسرم، برای اینکه اگر میزان امامت سن من که سنم بیشتر از پسرمه، که پس برو به پسرم بگو تمام مردمی که باهات بیعت کردن به علاوه خودت بیایید با من بیعت کنید. ثانیاً جواب می‌نویسم، برو بهش بده. نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، نامه تو رسید، اما نامه کسی بود که خیلی احمق میباشد، زیرا دو سطر نامه نوشتی، اول نامه با تای نامه نمیخونه، بالای نامه نوشتی من خلیفه پیغمبرم، پایین در نوشتی مردم من انتخاب کردن، پایین در نوشتی من خلیفه خدا هستم. ما نفهمیدیم بالاخره شما چیکار هستی، خلیفه پیغمبری یا خلیفه مردمی یا خلیفه خدا هستی؟ برو اول تکلیف خودت روشن کن آقا جون، خودت بفهم چیکار هستی، بعد از ما بخواه باهات بیعت بکنی. حرف حساب آقا، حرف حسابه. اگر تو خلیفه پیغمبری چرا پیغمبر تعیینت نکرد؟ اگر تو خلیفه خدایی چرا خدا تعیینت نکرد؟ اگر خلیفه مردمی چرا میگی من خلیفه خدا هستم؟ این که ابوبکر آمد این سراغ دومی، عمر ادعا کرد من از سوی خدا هستم، عثمان ادعا کرد من از سوی خدا هستم، معاویه ادعا کرد من از سوی خدا هستم. بگید همه اینها از آل ابراهیم هم بسیار خوب، بسیار خوب، اما امامت تنها به آل ابراهیم بودن نیست، هم باید از آل ابراهیم باشن، هم ظالم نباشن و هم خدا انتخاب کرده باشه. اینا فقط یک صفت دارن، اونم از آل ابراهیم هن. اما هم ظالمن و هم خدا انتخابشون نکرده. از کجا میگید ظالمن؟ خود سنی ها نوشتن آقای ابوبکر و جناب عمر 40 سال بت پرستیدن. عجیبه که سنی ها نوشتن در شرح حال عمر که عمر از بت پرستی خیلی متعصب بود که حاضر نمیشد مسلمان بشه. خواهرش قبل از او مسلمان شد و بعد که مسلمان شد چنان سیلی به صورت خواهرش زد که پوست صورت برگشت که چرا مسلمان شدی؟ اینو خودشون نوشتن. محمد حسین هیکل مصری در کتابش به نام فاروق اعظم زندگی نامه عمر 2 جلد، جلد اول مراجعه کنید، سنی از نویسندگان معاصره. خب پس بنابراین اون که مسلم است خدا مقام امامت، مقام امامت مثل مقام دکتری، همون مقامی که به ابراهیم مرحمت کرده است، یعنی امامت مطلقه بر شرق و غرب عالم رو به آل ابراهیم، به یک عده از آل ابراهیم طبق وعده‌ای که به جدشون ابراهیم داده بود عنایت فرموده. سوال ما اینه، اینا کیان که هم از آل ابراهیم هستند، هم ظالم نیستن و هم خدا بهشون امامت داده؟ طور می‌فهمید فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتینا هم ملک عظیم، ما به آل ابراهیم ملک عظیم دادیم. چرا مردم حسودشون میاد؟ من دادم، چرا مردم نمیتونن ببینن من دادم به آل ابراهیم این امامت رو؟ برید نگاه کنید در میان آل ابراهیم تنها و تنها پیغمبر خدا و 12 نفر امام پیدا خواهید کرد که از روز اول گفتن ما امامیم از سوی خدا تا روز آخر، به طوری که امام صادق فرمود که هر کس به ما دروغ ببندد در حالی که روزه است، روزه اش باطل است، چون دروغ بستن به ما دروغ بستن به خداست و دروغ بستن به خدا روزه رو باطل میکنه. سخن ما سخن خداست، ما حجت خدا هستیم، ما صراط مستقیم حقیم، ما عروت الله الوثقاییم، ما حبل الله المتینیم. از روز اول تا آخر فرمودن ما از سوی خدا هستیم و احدی نمیتواند انکار کند علم اونها، زهد اونها، تقوای اونها و نصوصی را که پیغمبر خدا درباره اونها دستریش فرموده است و اسم اونها رو برده. اقلا بابا ائمه ما ادعا کردن که ما از سوی خدا هستیم، ائمه دیگران که حتی جرأت نمیکنن ادعا بکنن. یک بار دیگه عرض کردم در یک مجلسی که آقا همینقدر بفرمایید و قبول بکنید و بپذیرید که تعیین امام با خداست، به این سوال من جواب بدید، آیان اهل سنت، جوانان اهل سنت، دانشجویان و تحصیل کرده های اهل سنت، اگر پدران شما اشتباه کردن و دنبال اباطیل رفتن چرا شما تأیید میکنید؟ بیایید برای خدا از قیامت بترسید، از حساب روز جزا بهراسید و پاسخ این سؤال من رو به وجدان خودتون مراجعه کنید و بدهید و اون یک کلمه است. اگر قبول دارید که تعیین امام با خداست، ببینید ابوبکر جرأت دارد ادعا کند که من از سوی خدا امامم، تا چه برسد به این که اثبات هم بکنه. ولی 12 امام شیعه، اول اونها امیر المؤمنین علی، بعد حضرت مصطفی، بعد سید الشهدا، بعد زین العابدین، بعد باقر العلوم، بعد امام صادق، بعد حضرت موسی بن جعفر، بعد ابوالحسن رضا، بعد امام جواد، بعد امام هادی، بعد امام عسکری، بعد هم ولی الله المطلق، خلیفة الله، نور الله، بقیة الله، المهدی صلوات الله علیهم اجمعین. هم ادعا فرمودن که از سوی خدا امامند و هم ثابت کردن. نفر اول اونها امیر المؤمنینه که امشب برای همین جهت جشن گرفتیم که پیغمبر در غدیر خم فرمود مردم هر کس من مولای او هستم، علی از طرف خدا بر او ولایت داره. خب پس این آل ابراهیمی که در قرآن خدا فرموده ما بهشون امامت داریم منطبق نیست بر احدی بدون همین 12 امام شیعه. اگر شما میتونید اثبات بکنید که این آل ابراهیم مراد کسان دیگر، بفرمایید. امامت اولا خود امام باید ادعا کنه من امامم، بعد اثبات بکنه. اثبات امامت به 2 چیزه، یکی به معجزه، یکی به تصریح پیغمبر. ائمه ما هم معجزه داشتن و هم پیغمبر نام اونها رو برده. عرض کردم به اثبات خدا شیخ عامری مراجعه کنید. بحث من تمام. اگر دوستانی صبح نبودن الان به این جمله من دقت کنن و راستی فکر کنن. در میان اعیاد اسلامی عیدی نداریم که مختص به شیعیان امیرالمؤمنین باشه الا یک عید. عید قربان رو سنیان میگیرن، شیعان میگیرن. عید فطر رو سنیان میگیرن، شیعان میگیرن. 17 ربیع الاول تولد پیغمبر اکرم رو اونها 12 میگیرن. تولد پیغمبر رو شیعه هم جشن میگیره، سنی هم جشن میگیره. حتی تولد امیرالمؤمنین رو سنی هم جشن میگیرن. تو میگن ما علی رو دوست داریم، امامش نمیدونیم. تولد حضرت زهرا رو سنی هم جشن میگیره، شیعه هم جشن میگیره. حتی تولد امام حسین رو سنی هم جشن میگیره، شیعه هم جشن میگیره. حتی درباره حضرت مهدی و نیمه شعبان کتابی به نام مهدی موعود و دانشمندان عامه آی دوانی نوشته، اسم 120 نفر از علمای اهل سنت که تصریح کردن حضرت مهدی در نیمه شعبان متولد شده و الان زنده است، اونا قبول دارن. تنها یک عید داریم که اون عید ملاک شیعه بودنه. یعنی هر کس در اون عید دلش شاد باشه، به قلبش مراجعه کنه، منه واقعا سر تا سر سرور است و شعف است و شور است و خوشحالی و نشاط، بداند که قلبش به امیر المؤمنی متصله و اون هم فقط عید قدیره. در طول تاریخ هیچ سنی در باره قدیر نه شعر گفته از روی اعتقاد، نه جشن گرفتن، نه یک بار شیر میخوردن، نه یک بار اظهار خوشحالی کردن. شما فکر بکنید در این وضع فعلی با این اوضاع زندگی های مشکل از حیث مادی در این مملکت ایران در چند جا جشن قدیر برپاست، با چه هزینه هایی، با چه مخارجی، با چه مصارفی، به نام نامی و اسم سامی مولا الموحدین و امیر المؤمنین و رئیس المتقین و امام الموحدین مولا الکونین و ابو الحسنین یعصوب الدین و قائد الغرب المحجلین مولانا و سیدنا اسد الله الغالب مظلوم کل طالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. جشن های پرشور برپاست. خب حالا سوال بنده اینه، من اونجا که نشسته بودم داشتم نگاه میکردم به جمعیت، دیدم کسی که از در وارد میشه یه نگاه میکنه ببینه رفقاش کجا نشستن. رفقاش هم که او رو میدیدن جا باز میکردن که بیا پیش خودمون بنشین. یک مرتبه ذهنم منتقل به یک قصه ای شد و چشمم پر از اشک. گفتم یا امیرالمؤمنین، تو این مجلس کسی که وارد میشه دنبال رفقاش میگرده، رفقاش هم وقتی میبیننش فوری جا میدن بیا پیش خودمون بنشین. آقا جان ما یک عمر میگیم علی، یعنی ما رو به رفاقت قبول نداری؟ میشه ما وارد محشر بشیم شما نگی بیای پیش خودم؟ آقا میشه ما یک عمری علی علی گفته باشیم، شما رو به امامت قبول داریم، شما رو به وصایت قبول داریم، شما رو تاج سر خودمون، تاج سر زیارت ششم امیرالمؤمنین رو بخوانید. اونجا عجیب سلام بر کسی که خدا او را تاج سر محمد قرار داد. آقا از خودم نگفتم این مفاسیح زیارت ششم؟ آقا امام معصوم میفرماید علی تاج سر پیغمبر است. بعد من بگم علی تاج سر من کیم آقا؟ اما یا امیرالمؤمنین در خانه دل نوشته با خط جلی، دلامونو که شمشیر بزنن بشکافن توش یک کلمه نوشته. چی نوشته؟ نوشته این خانه بنا شد به تولای علی، در داخل این خانه چون نیکو نگری هم مهر محمد است. هم مهر علی. بخونم چند خط شعر رو. خدا رحمت کنه فردوسی رو، کاش که به اندازه فردوسی ما ها اعتقاد داشتیم به امیرالمؤمنین.
ای غیرم که من شهر علمم علیم درست، که من شهر علمم علیم درست، منم بنده اهل بیت نبی، ستاینده خاک پای وسیع، بر این زادم و هم بر این بگذرم، یقین دون که خاک پی حیدرم، یقین دون که خاک پی حیدرم. ایها الناس حدث اليوم عني وليبلغ أدنى الورى أقصايا كلنا نفس كانت سرانيا مولا فلتر اليوم شده ام گدا یه درد به جان چه در این جهان و در آن جهان بود شرف به همه شهان به یقین گدا یه تو یا علی علی
یا علی علی یا علی علی یا علی
یل صف شکن به گه قضا یم بخششو کرم و سخا وصی نبی ولی خدا که بود سوا یه تو یا علی علی یا تو به اولیا همه سروری علی علی تو به انبیا همه رهبری ز سما گرفت الی سرا شده از نوا یه تو یا علی
علی یا علی علی یا علی علی یا
دم زلف قار تو شعله کش دل دشمنان تو در تفش دل خصم دو نتو در تپش تن دشمنا نتو مرتعش به گه غذا یه تو یا علی علی یا ولاد گشت عجین دلایم یا امیر المؤمنین نرود محبت از دلم به کسی نغیر تو مایلم به حق ولا یه تو یا علی
علی یا علی علی یا علی علی یا علی
یه قصه میخوام براتون بگم فقط یه لحظه فراموش کنید کجا نشستید و یه حرفایی که من میزنم امیدوارم بتونه شما رو به نجف ببره. یک لحظه با امیرالمومنین حرف بزنید. یکی از علمای همین شهر به خود من میگفت دوستی داشتم در این شهر زندگی میکرد بنایی بود بی سواد. آیونی که درس جدید خوندید خوشا به حالتون، درس خیلی خوبه، اما سواد اونی که آدمو بیاره در خونه امیرالمؤمنین، او سواد واقعیه. هر چی میخواین درس بخونید بخونید، اما یه کاری کنید روز به روز ارتباطتون هم با امیرالمومنین محکم‌تر بشه. خوشا به حال اونایی که نفسشون، مالشون، قلمشون، قدمشون، خونشون، زندگیشون وقف برای امیرالمومنین خیال می‌کنید. امیرالمومنین سلام الله علیه توجه نخواهد کرد. شما آقا میره از بازار یه دونه جوجه می‌خری، بعد از اینکه بخری کار نداری، کسی هم بخواد بدوزه اینجوری درو به شما کار نداره و شما دلت نمی‌سوزه. تا جوجه مال شما شد دیگه شما آب بهش میدی، دانه بهش میدی، حواستو بهش جمع میکنی. آقا اگر مال امیرالمؤمنین شدی، امیرالمؤمنین از خطرات حفظت میکنه عزیز من. یعنی خیال میکنه امیرالمؤمنین همینقدر متوجه دوستانش نیست؟ به خدا اینجور نیست. حضرت به تک تک دوستانش توجه داره. این همه جمعیت تو این گرما و این شدت نشستید این وقت شب برای چی؟ برای اینکه از اون طرف گفت آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ یا امیرالمؤمنین ما نمیتونیم بیاییم نجف، شما که میتوانید از نجف یک نظر مرحمت و یک توجه عنایت به این جمع بفرمایید. تک تک اینجا این افرادی که اینجا نشستن یا امیرالمؤمنین به دست شما چشم امید دارم. گفت دوستی داشتم بنا و بی سواد، مسافرتی رفتم و برگشتم، گفتن از دنیا رفته بی سواد، ولی غرق در محبت علی امیرالمؤمنین. گفت رفتم به منزلش برای اینکه تسلیت بگم به زن و بچهش. زنش آمد دیدم قیافش به عزادار شبیه نیست، در عین اینکه شوهر از دست داده و ناراحته ولی غرق در شگفتی است. چی شده؟ بابا حاج آقا نبودید وقت جون دادن این مرحوم، تشنگی عجیبی برش غلبه کرده بود، همش میگفت دارم میمیرم از تشنگی، آب به من برسونید. هر چه آب خنک بهش میدادیم میگفت سیراب نشدم، اگر حوض خونه رو پر از آب یخ کنید همشو به من بدید سیراب نمیشم. خدا چیکار کنی؟ به دخترم گفتم مادر هندوانه خنک تو یخچال داریم، پاشو آب بگیر بیار دست بابات بدیم. وقتی رفت هندوانه رو آب گرفت و اومد یه قدری طول کشید، لیوان آب هندوانه خنک رو دادیم دستش، صداش زدیم چشماشو باز کرد، خب نمیخوام دیگه سیرام شدن. بیاین شما امشب یه کاری بکنید دم آخر سیرامتون کنن. چی شد که سیرام شدی؟ یک جمله گفت و از دنیا رفت. گفت به خدا علی چنان جام آب خنکی به من داد، از دست امیرالمؤمنین جام آب خنکی نوشیدم که دیگه تشنه نمیشم. علی 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 کیسانی مسلک بود شیعه نبود، امام صادق شیعش کرد، وقتی شیعه شد خوب شیعه ای شد، سوار اسبش می شد زین طلا، رکاب طلا، خرجین پر از طلا، دهنه اسب طلاکاری، می اومد وسط بازار تو سنیا و دشمنان امیرالمؤمنین، شروع می کرد به خوندن اشعار در فضائل امیرالمؤمنین علی. می گفت مردم هر کس یک فضیلت از فضائل علی نقل کنه که من تا حالا به شعر نگفته باشم، ای اسب با این پولا و طلاها بهش میدم. حتی سنی ها برای یه پولگیریشون بیاد می اومدن هی فضائل علی می خوندن. این شده بود یک مجلس ذکر فضائل امیرالمؤمنین وسط بازار، یه همچه تبلیغی برای امیرالمؤمنین. شما هم اگر اینجور کار کنید برای امیرالمؤمنین مزدتون رو می گیرید. یه قدی گذشت و
بعضی از ما مردم حاضر نیستیم برای عید قدر یه چراغ در مغازمون بزنیم، یه چراغ، یه برچم، یه شیرنی، یه شربت، همین که حاضر نیستیم. بابا چهار تا کارگر داری، چهار تا شاگرد داری، به همونها شیرنی بده، به همونها شربت بده، بگو بخورید به نام امیرالمؤمنین. چرا ما عوض شدیم مردم؟ چرا امشب تمام این شهر شور و نوا نیست؟ یه قدری از این مرکز شهر بریم بالا سرش خبری نیست. انشاءالله کم کم مردم برمیگردن در خانه امیرالمؤمنین، غصه نخورید. برمیگردن. وقتی همه جا رفتیم دیدیم خبری نیست، باز برمیگردیم. این آقای همگری که حالا شیعه شده و اینجور تبلیغ میکنه، یه صفت زشتی داشت، اونم این بود که عرق خور بود. وقتی شیعه هم شد دست از عرق خوریش بر نداشت. اما مدح امیرالمؤمنین اونجور، لعنه به دشمنان امیرالمؤمنین هم علنی وسط بازار جلو سنیا. کم کم سید مریض شد و سید همگری تو بستر افتاده بود. شیعه ها این طرف به بسترش جمع بودن، سنیا هم اون طرف، اقواماش، دوستای قبلیش، همسایاش، اینا سنی بودن، این طرف نشسته بودن، شیعه ها هم اون طرف. یه وقت دیدن سید حالش به هم خورد، یه نقطه سیاه تو پیشانی او پیدا شد. این نقطه سیاه بزرگ شد، بزرگ شد، صورت شد مثل زغال. شیعه ها شرمنده شدن، سنی ها خوشحال، شروع کردن به ملامت کردن سید. چقدر بهت گفتیم به ابوبکر و عمر بد نگو، چقدر علی علی گفتی، چرا علی حالا نمیاد به دادت برسه؟ این همه گفتی علی، حالا علی کجاست بیاد دستتو بگیره؟ هی حرفا رو زدن، شیعه ها چشماشون خیز عشق شده بود. یه وقت دیدن سید یه نقطه سفید تو پیشونیش پیدا شد جای نقطه سیاه، چون یه چیزی گفت به امیرالمؤمنین همه یه کاراش درست شد. گفت همین جور که افتاده بود رو بستر، دیدیم یواش سرش رو چرخون به طرف نجف. یک کلمه گفت، اردگر ها کذا یفعلو به اولیای که یا بلازن. آقا این دم آخر شما راضی میشید با دوستات اینجور رفتار کنن؟ نباید حالا به داد دوستات برسید. یه وقت یه نقطه سفید تو پیشونیش پیدا شد، بزرگ شد، بزرگ شد، صورت شد مثل شب جارده. فرمود اسندونی، اجلسونی و اسندونی، مرو بنشونی، تکشم بدید. نشوندیم، اشتگیش دادیم. یه نگاه به سنیا کرد، یه نگاه به شیعه ها کرد، چند خط شعر گفت، طبع شعر عجیبی داشت، چند خط شعر گفت و از دنیا رفت. گفت کذب الزاعمون ان علی لیس ینجی محبه من حناسی. دروغ خیال کردن اونایی که فکر میکنن علی در این شرایط سخت به داد دوستش نمیرسه. قد و ربی دخلت جنت عدنین و عفال الالهی عن سیئاتی. به خدا مردم داخل در بهشت شدم، به خدا خدا همه گناهانمو بخشید به محبت علی. علی علی دستشو گرفت در حضور همه مردم، فرمود من کنت مولا فهذا علی و مولا. مردم هر که من مولای اویم، علی مولای اوست. وقتی پایین اومد همه تبریک بهش میگفتم، خودش خوشنود، پیغمبر خوشنود.
خوشنود، دوستانش خوشنود، بچه هاش خوشنود، همه خوشنودن. امیرالمؤمنین علی از سوی خدا تعیین شد به امامت، رفت بالا دست پیغمبر، خوشنود و سالم اومد با این. ولی من یه علی دیگه سراغ دارم، رفت بالای دست پدر، یه مجدن و بچه تو خیمه منتظرن، علی برگرده، سیراب برگرده، خوشنود برگرده. خدای وقت زینب از خیمه بیرون دوید، دید ابی عبدالله وسط میدون متحیر مونده، خدا با این قنداقه یه غرقه به خون چه کنه. غم خور ای کودک خاموش من، دستگاهت می شود آغوش من بابا. غم خور ای کودک دردی گشم، من خودم تیر از گلویم می گشم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حوائجتون رو مد نظر بگیرید و حوائج دوستانتون، اونایی که التماس دعا گفتن، در رأس حوائج برو فرج امام زمان دعا کنیم. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. بسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعظم، الأعز الأجل الأكرم، ونقزم عليك ونتقرب إليك بمحمد وأهل بيته، ولا سيما بمولانا وسيدنا وسندنا أمير المؤمنين. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب يا القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل حرمت امیر المؤمنین اسباب ظهور امام زمان رو هر جهت فراهم فرما، موانع ظهور آن بزرگوار رو هر جهت برطرف فرما، قلب نورانی امام زمان رو از ما و مجلس ما راضی فرما،
اون چه نعمت به ما مرحمت فرمودی، مال ما، جان ما، جوانی ما، استعداد ما، آبرو و شخصیت ما، خدا همه رو وقف خدمت گذاری، به امام زمان قرار بده. حوائج امام زمان ما رو فوق رغبتش برآور. حوائج دوستان امام زمان، مخصوصا جمع حاضر مرد و زن، خدا هرگه هر حاجتی مد نظر داره، مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، حاجتش روا فرما. مرزای شیعه منظورین، ملزم زین، مریض منظور، امراض جسمی و روحی هممونو شفا مرحمت برما. ثواب و روح و بشارت از این مجلس، نثار اموات شیعه، اموات این جمع و این خانواده بفرما. پروردگارا این قلیل عرض ادب و ارادت، به امضای نورانی حضرت زهرا برسون. در نسل ما تا قیامت دشمن علی و آل علی قرار مده. همه اونها را از بهترین شیعیان امیر المؤمنین قرار بده. تا اون لحظه که جان برای ما مقدر فرمودی، به دست نورانی امام زمان روزی حلال هم به ما مرحمت فرما. به ولای جان جهان امیر المؤمنین علی روحی له الفدا، و به بغض دشمنانش حسن عاقبت به هممون مرحمت فرما. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.